پیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، طبق معمول هر روز دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز به صورت زنده باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونم، من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راهکار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
بله، متشکرم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو برای هوش کردن انتخاب کردید. من امیر اصلان خانی هستم و انشالله با یک موضوع مهم اقتصادی با شما خواهیم بود. در برنامه امروز به اما اگرهای ارز تجاری و اجرای شدن کامل بازار ارز تجاری از 26 آذر ماه می‌پردازیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید شما هم پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. درباره موضوع برنامه هم اگر سوالی دارید و یا اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما سوال پیامکی برنامه: به نظر شما اجرای شدن ارز تجاری چه پیامدهایی دارد؟ کاهش نوسانات نرخ ارز و تقویت ثبات اقتصادی کشور؟ گزینه یک هستش. گزینه شماره دو: افزایش وابستگی به بازارهای خارجی و کاهش استقلال اقتصادی. گزینه شماره سه: تسهیل تجارت بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی. و گزینه شماره چهار: افزایش تورم داخلی و فشار به مصرف کنندگان. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 301035 پیامک کنید. خب، در این برنامه در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که معرفی میکنم. آقای سید علی عباسی، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس کمیسیون بورس، بانک بورس و بانک خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران. آقای دکتر حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی و از مدیران سابق سازمان برنامه بودجه. و آقای دکتر رضا نوری، عضو اتاق بازرگانی ایران و کانادا و کارشناس مسائل اقتصادی، که در خدمت این عزیزان هستیم. سعی میکنیم که با کارشناسان دیگری هم از مجلس شورای اسلامی و دیگر کارشناسان اقتصادی در مورد این موضوع ارتباط تلفنی داشته باشیم و به هر حال با اونها هم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر خوشبو، خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمانان ارجمند برنامه و مخاطبین برنامه رادیو گفتگو در این ساعت.
خیلی متشکرم. آقای خوشبو، با شما شروع بکنیم تا به سراغ دیگر عزیزان هم بریم. یه تعریفی به ما بدید از ارز تجاری، قرار هستش که چه اتفاقی بیفته؟
اختلالات و ناکارآمدی ها یا مشکلاتی که به دلیل وجود چند نرخی ارز و در حقیقت سرکوب نرخ ارز یا تعیین نرخ‌های اداری برای ارز باعث شده که دولت و حالا بانک مرکزی در صدد این بر بیان که راه حل نهایی رفع این مشکلات، که همون تک نرخی شدن ارز و شکل دادن به یک بازار متشکل ارز هست، رو در پیش بگیرن. اقدامات زیادی هم تا کنون صورت گرفته، تو تمام دولت ها هم صورت گرفته. این اقدامات حالا برخیشون منجر به این شده که نرخ‌های متفاوت ارز به وجود بیاد، نرخ نیمایی به وجود بیاد، نرخ ترجیحی به وجود بیاد. اینا الان این نرخ ارز تجاری هم یکی از همون اقداماته.
یعنی یک نرخ جدیدی رو دوباره ما می‌خوایم اضافه بکنیم،
یک بازار یا یک ارز و تقاضای تا حدود زیادی مصنوعی برای ارز داره شکل می‌گیره، برای اینکه حالا حرکت کنیم به سمت نرخ واقعی ارز و اینکه حالا دیگه اون رانت‌هایی که تو بخش‌های مختلف ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری برای ارز پیش میاد از بین بره. اما همه این اقدامات مادام که به اون بازار متشکل ارز نینجامه، به نظر من هیچ کدوم به نتیجه نخواهد رسید و به اصطلاح مشکلات ارزی رو حل نمی‌کنه. ببینید نرخ ارز خودش تبلور قدرت یا ضعف اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشوره. هر گونه به اصطلاح دستکاری یا اخلال در بازار آزاد ارز پیامدهای نامطلوب رو در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم میاره. همین ارز تجاری که الان حالا قرارش از 26 آذر به اجرا در بیاد و تحت بانک مرکزی هست، به نظر من یک مغایرتی داره با اون چیزی که در سند بودجه 1404 در لایحه بودجه اومده. در اونجا قرار بر این هستش که کالاهای اساسی نرخ ارزشون به اصطلاح دولتی باشه و این نرخ با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به هنگام بشه. یعنی ما یک تورمی رو داریم در سال 1404 نسبت به 1403 و در طول 1404 هم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داریم. این نرخ کالاهای اساسی باید متناسب با این تغییر بکنه و بقیه ارزی که در بودجه به مصرف میرسه در حقیقت بازار آزاد یا بازار نیمایی و اینا این ارز مشخص بکنه. حالا من نمیدونم این ارز تجاری که بانک مرکزی تصمیمش رو گرفته رابطه یا نسبتش با اون تصمیم دولت و اون 61 میلیارد یورویی که قراره در بودجه سال 1404 مصرف بشه این چه ارتباطی با هم دارن.
خیلی خوب،
اما تا اونجایی که مشخصه این هستش که ارزی که از محل صادرات به دست میاد با نرخ توافقی بیاد و در چرخه مبادلات ارزی کشور قرار بگیره. این صورت کلیش هست.
خیلی خوب آقای عباسی، شما بگید، خیلی خوش آمدید، بگید که قرار هستش که چه اتفاق بیفته با بازار ارز تجاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. در مورد بازار ارز تجاری شبهات بسیار زیادی در حال حاضر وجود داره. مهمترین اتفاقی که در پس پرده مونده و الان برای آینده اقتصاد ایران در سال پیش رو مورد شک قرار گرفته، نکته‌ای بود که آقای دکتر فرمودن تأثیر این تغییر نرخ بر روی کالاهای اساسی و مواد اولیه است. که آیا این تغییر نرخ باعث افزایش هزینه‌ها در تولید و نرخ و کند شدن کاهش نرخ تورم می‌شود یا نه؟ مسئله مهم دیگه‌ای که در این بین قرار داره، بانک مرکزی اعلام کرده که هر 15 روز یک بار زمان تبدیل ریال به ارز خواهد بود و برای تجار و بازرگان ها خود این یک زمان بسیار زیادیه. یعنی ما الان با برنامه‌ای روبرو هستیم که جزئیات اون هنوز جای بحث داره ولی با سرعت داره انجام میشه. شاید با سرعت انجام شدن اون صرفاً به خاطر فشارهایی بوده که بر روی دولت وجود داشت به خاطر نرخ واحد بر روی ارز که متاسفانه سالها و در دولتهای مختلف در پی اونن ولی به اون دست پیدا نکردن.
خیلی خب، ما قبل از که با آقای دکتر نوری هم صحبت بکنیم، آقای دکتر حجت الله فرزانی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی اقتصاددان هم با ما هستن. آقای نوری، ما یک سلام علیک و یک سوالی رو از آقای فرزانی بپرسیم، برمیگردیم با شما هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر فرزانی سلام بر شما.
از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مجری توانمند آقای اصلان خانی و همه مهمانان گرامیتون و همشنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فرزانی، شما به ما بگید قرار هستش که در بازار ارز تجاری چه اتفاقی بیفته؟
آنچه که تا الان در خصوصش صحبت شد و این موضوع هستش اینه که مشکلی که توی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود مبنی بر این که فاصله نرخ نیما با بازار زیاد بودش و این فاصله در حقیقت منجر به این میشد که علاقمند نباشند که از این ظرفیت استفاده بکنن، لذا از مهلت‌های قانونی که بانک مرکزی در اختیار برای رفع تعهد گذاشته بودن نهایت استفاده رو میکردن، این کار باعث میشه که حداقل صادرکنندگان ارزشون رو بلافاصله بعد از در حقیقت وصول بیارن و به صورت توافقی به وارد کنندگان کالا و مواد اولیه در اختیار اون قرار بدن. در حقیقت این بازار فکر از این جنبه شاید میتونه کمک بکنه به این موضوع. فکر میکنم دیگه با رفع در حقیقت اختلاف نرخ قیمتی که وجود داره باعث میشه که این تسهیل تسریع پیدا بکنه و این میتونه خیلی خوب باشه از این جنبش.
خب آقای دکتر فرزانی، آیا حالا به هر حال چیزی که در محافل کارشناسی به این پرداخته میشه این که ما باید به سمت تکنرخی حرکت بکنیم، آیا ما بازار ارز تجاری رو به عنوان یک مسکن کوتاه مدت داریم بهش نگاه میکنیم یا نه اصلا هدف ما همین هستش که چون اصلا بحث قیمت گذاری اون بحث تکنرخی کردن رو فعلا در حالا کوتاه مدت نمیخوایم سمتش بریم، حالا داریم با مسکنهای دیگری این مشکل رو میخوایم حلش بکنیم، چگونه است؟
ببینید مسئله اینه که ما دو نرخی یا در حقیقت سه نرخی نیستیم که بگیم، چند نرخی بودیم متاسفانه.
بله.
و این چند نرخی بودن حالا میخوایم حالا یه حالت در حقیقت منظم تری بهش بدن، یعنی بشه یک نرخی که برای تامین کالای اساسی اتفاق بیفته، یه نرخی هم که بازار داره تنظیم میکنه، بشه نرخ ارز تجاری که قرار بازار داشته باشه، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشه. البته خب این منافاتی هم با وظیفه قانونی بانک مرکزی نداره، یعنی میتونه بازار رو به شیوه شناور مدیریت بکنه چون با خود بانک مرکزی هم تو این بازار دخیله، یعنی دخالت میکنه، لذا از این جنبه میتونه اون قسمت در واقع سایر نرخایی که عجیب غریب ما بعضا میشنیدیم تعدد نرخای مختلفی که داشتیم رو اینا میخواد تبدیل بشه توی بازاری مستنی بر مکانیزم بازار و مداخله بانک مرکزی میتونه توی این بازار در واقع وجود داشته باشه که جلو بره.
حالا با حالا ارز نیمایی یا حالا اسامی که به هر حال توی این قصه وجود داره، مبادله ای و مواد از این دست، آیا به هر حال اونها رو ما خواهیم داشت همچنان؟ آیا با همون روش ادامه خواهیم داد یا نه داریم بر اساس یک استراتژی داریم عمل میکنیم و قرار هستش که مثلا در ماهای آینده یا در سال آینده بر اساس یک برنامه ای ما میخواییم برسیم در بازار ارز، میخواییم برسیم به فلانجا، آیا ما همچین استراتژی یا برنامه ای داریم برای بازار ارز کشورمون یا نه آقای فرزانی؟
به نظر میاد که بانک مرکزی با عنوان سیاست‌گذار تصمیمش بر اینه که حداقل نرخ ارز رو، یعنی تعدد نرخ ارز رو داشته باشیم و این در حقیقت انواع اقسام حالا ارز بازار متشکل، ارز حواله ارزی، ارز در حقیقت توافقی، ارز عرض کنم خدمتتون که نیمایی رو، اینها رو داره در پی حذف اون هستش که میخواد بیاره تو مکانیزم بازار و بشه این ارز تجاری که حالا در حقیقت کارش انجام بده و به نظر میاد که اگر واقعا عرض و تقاضا اونجا اتفاق بیفته و قیمتش به درستی مدیریت بشه که خودش نشه بعدن یک عرض نیمایی دیگه ای، فکر میکنم آثار مثبتی خواهد داشت از لحاظ مدیریت بازار ارز. ولی از این جنبه که حالا شرایط اقتصادی باشه، بعدن قیمت کالا به چه ترتیبی میشه، روی مواد اولیه تاثیر میذاره و بعدن میتونه تو شرایط اقتصادی شاید این افزایش نرخ نیمایی که فاصله که هست که میخواد در حقیقت بیاد پر بشه اصطلاحا، اینا روی قیمت کالا و محصولات اثر میذاره و میتونه خودش بار تورمی داشته باشه، از طرف دیگه انتظارات تورمی ایجاد بکنه. خب اینا دیگه آثار تبعاتی هستش که قطعا باید بانک مرکزی به این موضوعات فکر کرده باشه و آثارش رو دیده باشه اگر که بخواد در حقیقت یک همچین اقدام بزرگی رو بکنه.
شاید من سوال آخر از شما بپرسم، حالا تقاضا کننده که معلومه کسانی هستن که به هر حال دارن کار تجاری انجام میدن، عرضه کننده معلومه در این بازار کیا هستن؟
خب قاعدش اینه که چون صادرکنندگانی داریم که معمولا رفع تعهد ارزیشون قبلا انجام نمیدادن یا از اون مهلت قانونی بانک مرکزی استفاده میکردن، الان دیگه این بهونه ای که قبلا داشتن این بود که ما میخوایم 20% 30% زیر قیمت بازار داریم تو نیما عرضه میکنیم و این دیگه پیش در واقع پیش نمیاد، چون میاد دیگه تو مکانیزم بازار قاعدتا صادرکنندگان اون ارزهاشون رو خیلی راحت میتونن بیارن و دامنه شمورش هم خب شرکت ها و صنعت های صنایع خاصی رو همه رو گفتن دیگه، یعنی هم از فولادی ها سیمانی ها پزشکی ها و پالایشی همشون در حقیقت اونجا لیست شده، بانک مرکزی گفته که همه این صنایع ارزی که در حقیقت تو صادرات حاصل میکنن رو میتونن بیارن اونجا و این موضوع در حقیقت ماده طرف ارزه رو اینجوری میخوان حل بکنن. ضمن اینکه خود بانک مرکزی هم به عنوان یک بازیگر اصلی به عنوان یک حالا مخفن عامل مداخله میتونه قشنگ تو این بازار دخالت بکنه، ارزهایی که رو داره رو اینجا میتونه در اختیار اون تقاضا کنندگان یا وارد کنندگان قرار بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید، بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر حجت الله فرزانی بودن، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی و اقتصاددان که با ایشون هم صحبت کردم. آقای نوری خیلی خوش آمدید. شما بگید با توجه به صحبتایی هم که آقای فرزانی کردن، شما بگید چقدر میتونه بازار ارز تجاری چالش هایی که این بازار داره برای ما رو حلش بکنه؟
سلام عرض میکنم، مرسی از دعوتتون. فکر میکنم همه دوستان صحبت خیلی خوبی کردن و از جنبه های مختلف این بررسی شد. من قبل از اینکه شروع کنم فکر میکنم یه پیش درآمد خوبی هم خود بانک مرکزی کرده بود و اومدن تو اتاق بازرگانی یکی دو جلسه رو کامل اومدن مدیران ارشدشون با هیئت رئیسه اتاق ایران جلسه گذاشتن که تو تجار رو تو این زمینه آگاهی داشته باشن. من حالا قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، خیلی جالبه که وقتی من مثلا من تولیدی میخوام صادرات انجام بدم، میام نگاه میکنم که چند تا نرخ وجود داره، چه نرخی الان چیه، فردا چیه، اصلا یه برنامه لانگ ترم و شاید نشه اونطوری چید، ولی وقتی توافقی باشه هم فکر میکنم عددش یه ذره واقعی‌تر داره میشه و برای صادرات هم اون عددی که الان داره توافق میشه الان امروز که هست عدد جالبیه، یعنی برای صادر کننده برای من ترغیب بیشتری میکنه که صادرات انجام بدم. یعنی حالا شما فکر کنید من یه مسئول معدنی دارم، میخوام یه بازاری دارم، مثلا بازار هدفم روسیه است، میخوام مثلا صادر کنم، حالا اگه ارز پایین‌تر باشه خب قاعدتا سختی‌های خاص خودشو داره، ولی وقتی به تک نرخی شدن بپردازیم برسیم قاعدتا صادرات ارزش بیشتری پیدا میکنه. یکی از اون سوالایی بود که شما تو پیامکتون هست،
شما ترغیب میشید که ارزی که حاصل از صادرات بیارین توی این بازار.
یعنی ما نکنیم، ما هدفمون کامل شفاف، یعنی اینم داره همین کارو شفافیت میکنه، هیچ کس نمیخواد از قانون فرار، همه دوستان که تابع قانون باشن، ولی این شفافیت هاست که یه ذره باعث میشه که همونطور که مهمان برنامه هم تلفنی گفتن که مثلا از اون فرصت ها و فرجه قانونی استفاده کنن که دیرتر بیان. حالا بخوام یه حالت خلاصه هم داشته باشیم، ما میتونیم تکنیک شدن ارز داشته باشیم، میتونیم ارز کنم خدمت افزایش عرصه ارز صادراتی، همین صحبتی که شما فرمودین اون طرف مقابل که ارز کننده ها هستن، و فکر میکنم کنترل نرخ ارز تو بازار آزاد داشته باشیم. نکنه یک سری مسائل مثلا وجود داره که واقعا نمیشه نادی دیگره، مثلا من تاجرم میخوام برم نمایشگاه ترکیه، فردا میخوام برم امارات، میخوام برم چین، مثلا $500 گذاشتم برای یک سال. خب یه تاجر با $500 کسی میخواد بره ویزیت کنه، بازاریابی کنه، چیکار میشه کنه؟ یعنی ما اون بازاری که واقعی هست چشم پوشانی میکنیم و بازار سیاه یا قاچاق میشه. چرا ما این کارو کنیم؟ با $500 چیکار میتونه یه بازار رو بکنه، یه بازرگان کنه؟ پس یعنی چیزی که فکر میکنم داره به این سمت و سوی پیدا میکنه و مناسب هم هست شفافیته. و حالا رونق صادرات هم تولید داخل هم فکر میکنم میتونه یکی از موارد متعددی باشه که تولید کننده داخلی وقتی بدونه که یک چشم‌انداز روشنی داره، تو یک افق روشنی میتونه حرکت کنه، حالا عددش میتونه هر عددی باشه، برمیگرده به نتوجا. من فکر میکنم این مزایای خوبی داره، ان شاء الله مفعول نیک میگیره، ان شاء الله بتونه کار خوب برسه.
آقای خوشپور، حالا آقای نوری خیلی مثبت به موضوع نگاه میکنن، میگن باعث شفافیت میشه، به نظر شما چگونه؟
دقیقاً همونطوره، کاملا درست فرمودن. ببینید وقتی که اصلا نرخ ارز صادراتی تعیین کننده رقابت یا افزایش صادرات هست و اگر این نرخ سرکوب بشه به هر طریقی یا دستورالعمل‌های اداری یا هر چیزی یا به هم زدن بازار، این برای صادرات نتیجه عکس داره. بله، این که یک صادرکننده ارزشو بیاره با نرخ توافقی که به سمت بازار آزاد، یعنی بازار بدون هر گونه دخالت، نرخ ارز مشخص بشه معامله کنه، قطعا هم به نفع صادرکننده است، هم برای اون که صادرات بخواد انجام بده انگیزه ایجاد میکنه، و همین که نرخ ارز، نرخ واقعیش در بازار شفاف میشه. این خودش میتونه در حقیقت یک کمکی بکنه به کشف نرخ واقعی ارز. حالا ایرادی که میگیرن و همیشه کسانی که مخالف اینجور کار هستن، اثرات اینو بر افزایش قیمت کالاها و تورم اینا میدونن. ببینید، به هر صورت وضعیت اقتصادی ما به گونه ای هستش که این نرخ ارزی که در بازار آزاد تعیین میشه بیانگر کل اقتصاد ماست، شکی درش وجود نداره. هر نرخی که با دستور اداری و به صورت سرکوبی پایین تر از این نگه دارن از یک جای دیگه اقتصاد منابع رو به هدر میدن. قیمت کالاها یا محصولاتی که ناشی از این ارزها هست ممکن افزایش پیدا کنه، ولی این افزایش در جهت شفاف شدن تولید، در جهت رونق تولید مورد استفاده قرار میگیره. دولت اگر میخواد اینجا سوبسیدی بده یا میخواد از گروه های خاصی حمایت بکنه، از طریق راه خودش باید بره. ما همیشه تو قوانین مقررات اینو مینوشتیم که دولت باید کارهای غیر اقتصادی و حمایتیش رو از کارهای اقتصادیش جدا کنه. اون کارهای اقتصادیش باید تابع قوانین و مقررات خودش باشه، و اون کارهای حمایتی رو که میگه دولت باید خودش هزینه‌شو بپردازه و اون بازار رو و اون فعالیت اقتصادی رو سالم نگهش داره. مثلا میخواد یک کالای رو برای گروه‌های خاصی در جامعه با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده بده، هزینه‌شو به تولید کننده بده، بذاره که تولید کننده درست فعالیت کنه، یعنی مطابق با قیمت تمام شده خودش کالاش بفروشه. حالا اینی که فرمودن این به اصطلاح نرخ ارز تجاری که حالا اسمش گذاشتن تجاری، به این صورت در میاد که ارزی که از صادرکننده به دست میاره میتونه با نرخ مورد علاقه خودش یا نرخی که به بازار، به ارزش واقعی بازار نزدیک‌تره، اینو عرضه بکنه. قطعا هم اون تعهدشو میتونه انجام بده و هم انگیزه برای صادراتش میشه. اگر افزایشی هم بر قیمت محصولاتش رفت، دولت به ترتیب دیگه باید هزینه اون رو بپردازه. اما بازار ارز و تعامل عرضه کنندگان و متقاضیان در این بازار باید تابع همون قوانین بازار باشه که به شفافیت و کارایی اون بیانجام.
حالا با توجه به اینکه آقای عبوس شما بگید، با توجه به اینکه به حال بانک مرکزی همچنان نقش اصلی رو خواهد داشت، این کشف قیمته چگونه اتفاق میفته؟ اون سرکوبی که گفته میشه نباید اتفاق بیفته، آیا دیگه اتفاق نخواهد افتاد در این بازار؟
دقیقاً نگرانی مردان اهل تجارت و اقتصاددان ها همین نکته است. دوست عزیزمون آیه که پشت خط
آیه دکتر فرزانی
هم فرمودن بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی مداخله می کند. این حدود و ثغور این مداخله تا کجاست؟ بر روی قیمت هست یا بر روی حجم هست؟ آیا قرار شرایطی رو برای تجار و بازرگان ها شرایط خاصی رو ایجاد کنه؟ اگر تسویه 15 روزه باشه که زمزمه این حرف است و چنین گفته شده، دقیقاً برای تجار و بازرگان ها یک نقطه ثقله که رغبت به این بازار پیدا نمی کنن. و مهمتر از همه همون چیزی که دوستان هم فرمودن، دخالتی نباید باشه بر روی قیمت گذاری. این قیمت هر چقدر نزدیک به بازار آزاد بشود، ما شاهد شفافیت اقتصادی خواهیم بود. ببینید، من نقطه ای رو بهش اذعان دارم. ما در دولت‌های مختلف این همین بوده، 4 سال 5 سال دولت‌ها نگه می‌دارن نرخ ارز رو در بازار آزاد و بعد از 5 سال رهاسازی صورت می‌گیره. خود این رهاسازی باعث جهش چند برابری و بیش از تورم بر روی ارز میشه و خود این اتفاق باعث ایجاد یک تورم آزاد میشه. اگر در این بازار ارز تجاری عرضه و تقاضا به صورت واقعی ایجاد بشه و اجازه بدن تجار و بازرگان ها به نسبت بازار آزاد این قیمت رو ایجاد کنن، اون وقت این قیمت نزدیک بازار آزاد میشه و دیگه ما شاهد بازارهای مختلف و عملکرد سودجویان در این بازارها نیستیم که متاسفانه بسیار زیاد هم هست.
یا اگر قرار اتفاقی بیفته، بانک مرکزی در حجم بیاد به حال مداخله بکنه،
ناظر باید باشه. ببینید، من دغدغه بانک مرکزی رو درک میکنم. بانک مرکزی دغدغه افزایش یا کاهش نرخ رو نداره، این یک نگاه امنیتیه. به خاطر وضعیتی که کشور ما داره در مقابل استکبار ایستادگی داره میکنه، مطمئنن کشورهایی برای شیطنت به این بازار حضور پیدا میکنن. پس جایگاه بانک مرکزی یک جایگاه نظارتیه، نه جایگاه مداخله‌ای. به خاطر اینکه تجار و بازرگانهای شناسنامه دار ما در اتاق بازرگانی کاملا معلومه که این